اینجا روزش مشکل پیدا میکنه و روزه او باطل میشه. و یکی از مواردی که باز میتوان گفت روزه باطل میشه اینه که انسان دارو یا در ردیف داروها به حساب میاد. انسان به چشمش میکشه، چشم انسان از فرض کنید درد میکنه، کسی که چشم درد داره دارو به چشمش بریزه و از مجرای نفوذی اطراف چشم این دارو به حلقش نفوذ میکنه. این نفوذ کردن داروها به حلق اینم باعث باطل شدن روزه میشه. ولی اگر این دارو به حلق فرو نره، نفوذ نکنه، در این فرض روزه باطل نیست.
خیلی متشکرم. حالا یکی از سوالهای اساسی که اینجا قابل طرح هست جناب مقدسی، استفاده از داروهاست در طی روزه ماه مبارک رمضان که شخص روزه دار نمیدونه مثلا از آمپول میتونه استفاده بکنه یا سرم میتونه تزریق بکنه یا حتی بعضی از قطره ها رو که از راه بینی یا از راه گوش گاهی باید استفاده بکنن، اینها مبطل روزه هست یا نه؟
بله، داروها گاهی از راه چشم و گوش و بینی و اینهاست، اینا در صورتی که وارد فضای حلق و انتهای حلق نرسن اشکالی نداره. بنابراین بیمار اگه از این داروها بخواد چنین استفاده کنه که به حلق نمیرسه مشکلی نیست. اون چی که مشکل درست میشه اینه که از این راهها دارو رو مثلا فرض کنید زیادتر میرزه، وارد فضای حلق میشه و اینو احساس میکنه. این رو اگه احساس کرد به اون قسمت رسید، در اون فرضی که روزش مشکل پیدا میکنه. اما در خصوص آمپول و داروهای دیگر اینجا مسئله چند فرض پیدا میکنه. یعنی ما گاهی بحث آمپول غذایی رو داریم، آمپول بیهستی رو داریم، آمپولی که فقط جنبه دارویی داره، اینا رو داریم. اینا با هم حکمشون در برخی از موارد متفاوته. یکی از مواردی که به اتفاق فتاوای همه فقهای عظام استفاده از آمپول بیهستیه، آمپولی که بیهستیه یا آمپولی بیهست کننده است یا آمپولی که مسکنه، تزریق در عضله میشه. این نکته قابل دقته، تزریق در عضله میشه، این نوع آمپولا روزه رو باطل نمیکنه. و آمپولی که جنبه دارویی داره درمان کننده است، مثلا چه خوش کنه، اینا که در عضلات تزریق میشه، اینا هم به همین صورت روزه رو باطل نمیکنه. ولی آمپولای غذایی جنبه تغذیه‌ای داره، مانند آمپولای تقویتی، مانند سرم، اینا آمپولایی است که در واقع به جای غذا استفاده میشه. این آمپولا رو تفاوت فتاوا داریم. بسیاری از فقها میفرمان که روزه رو باطل میکنه، یعنی احتیاط واجب میکنن، ولی برخی از فقها اینجا یه معیاری رو بیان میکنن برای تزریق آمپول. حالا در اینجا مقلدی فتوای فقیه خودش رو بپرسه. برخی از بزرگواران میفرمایند که آمپول اگه در رگ تزریق بشه، هر نوع آمپولی باشه، این روزه رو باطل میکنه. اگر در عضله تزریق بشه، هر نوع آمپولی باشه، روزه رو باطل نمیکنه. برخی اینو میگن. البته عرض کردم اینجا اشخاص باید رجوع کنن به فتوای مرجع خود.
یعنی آمپول حتی تقویتی که جنبه غذایی داره در عضله تزریق بشه به فتوای بعضی اشکال
نداره. بله، و
عده این مبنا
رو دارن. عده ای از بزرگواران میفرماین که آمپول اگه جنبه تغذیه‌ای داشته باشه، مواد غذایی، چه در عضله تزریق بشه چه در رگ تزریق بشه، این روزه رو باطل میکنه، باید ازش اجتناب کرد. این البته عرض کردم همونطوری که اینجا باید هر کسی مقلد هر بزرگواریه از او فتواش رو بگیره.
خیلی ممنونم حاج آقا، دیگه فرصتمون رو به پایانم. اون تا اگر مواردی هست که باید اینجا گفته بشه در خصوص دارو مانند اسپری یا حتی شیاف، اینها رو هم اشاره بفرمایید.
بله، چون
بحثای بعدیمون رو برای فرصت بعد بفرمایید.
بله، چون بحث استفاده از داروها بوده، مناسبه که اینم اینجا اضافه بشه که بالاخره در ماه مبارک رمضان کسی بیمار شد، مراجعه به دکتر بکنه، دکتر داروهای متنوع مینویسه، خوردنی غیر خوردنی. برخی از داروها داروهای استعمال کردنی مانند شیاف برای برخی از بیماری ها. شیاف ها اگر آبکی نباشن، این مایع نباشه، استفاده از اون روزه رو باطل نمیکنه، به اتفاق فقها میفهمان مشکلی نیست. و یکی از چیزهایی که بسیار مبتلا به تعبیری افراد فراوانی به این گرفتارند و میپرسن، مسئله اسپریه که حضرت عالی هم سوال فرمودید. استفاده از اسپری که در تعبیر استفتاءات و فقها، نظرات فقها اینطور آمده، استفاده از اسپری که به صورت پودر گاز از راه دهان به ریه ها میرسه برای کسانی که مبتلا به تنگی نفس هستن. اینجا غالبه به قریب به اتفاق فقها میفرمان اشکالی نداره.
بله.
برخی از فقها، حالا خوبه که نام ایشون رو ببرم، مرحوم از تو آیت الله بهجت رضوان الله تعالی علیه، ایشون میفرمودن که روزه رو باطل میکنه، ولی غالب فقها که در حال عیاد هستن یا مرحوم امام هم نظرش همین بوده، این فرمان که اسپری روزه رو باطل نمیکنه.
بله. خیلی ممنون و متشکرم. ما دیگه وقت نداریم، منتها در این خصوص سوال باقی مونده، ان شاء الله در برنامه بعد. حاج آقا از حضورتون سپاسگزارم.
زنده باشی. منم متشکرم از شما.
ماه مهمونی خدا باز درهای آسمون، ماه بارون رحمت، قدر هر لحظه شو بدون. بازم رو به کبریا کن، بازم خالقا صدا کن، پیچیده باز تو عالم عطر قرآن، نفسها بیقرار شهر قرآن.
همراهان عزیز و گرامی، شنونده برنامه زمزم احکام هستید از رادیو معارف. بخش استفتاءات برنامه رو دعوت میکنم بشنوید.
یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه ای در سوالشون نوشتن در سجده پایانی نماز آیا مجازیم ذکر یونسیگه را بخوانیم؟ حجت الاسلام و المسلمین فلاح‌زاده در پاسخ گفتن
اگر علاوه بر ذکر واجب این آیه قرآن خونده بشه، لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین، که معروف شده به ذکر یونسیه، این اشکالی نداره. مثلا ذکر واجب رو سبحان ربی الاعلی و بحمده رو میگه، یا ست سبحان الله رو میگه، بعد همین آیه رو میخونه، اشکالی نداره. و اما اگر ذکر واجب رو نگه، چون ذکر واجب نماز باید حداقل یا ست سبحان الله باشه، یعنی به اندازه ست سبحان الله، ست لا اله الا الله بگه، اشکال نداره، یا یک سبحان ربی الاعلی و بحمده. لذا اگر خواست ذکر دیگری مثل این ذکر بگه، حداقل باید به اندازه ست سبحان الله بگه، اونم به قصد ذکر بگه، چون خوندن قرآن در سجده کراهت داره، یعنی ثواب نماز رو کم میکنه، بهتر نیست که قرآن خونده نشود. لذا اگر به قصد ذکر باشد، به نیت ذکر نماز بگه و کمتر از ست سبحان الله هم نباشد، اشکال نداره. الله
الله. آیا استفاده از سیگار و قلیان در طول روز برای روزه‌دار موجب بطلان روزه می شود؟ حجت الاسلام و المسلمین علی النژاد و پاسخ به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله مکارم شیرازی.
اولا کشیدن سیگار و قلیون و دیگر دخانیات و مواد مخدر مطلقا حرامه، بنابراین بر تمام افراد حتی در غیر ماه مبارک رمضان واجبه از استعمال هر گونه دخانیات پرهیز کنن. و ثانیاً این کار بنابر احتیاط واجب سبب باطل شدن روزه هم میشه. بنابراین عزیزانی که آلوده ی انواع دخانیات هستن، از فرصت ماه مبارک رمضان برای ترک این عادت ناپسند استفاده کنن. الله
الله. کسی که در اوائل سن تکلیف به دلیل ضعف و ناتوانی نتوانست روزه بگیرد، آیا فقط قضای روزه ها بر ایشان واجب است یا علاوه بر قضای روزه کفاره هم باید بپردازد؟ حجت الاسلام و المسلمین جواهری طبق فتوای حضرت آیت الله شویدی زنجانی در پاسخ توضیح دادند:
شخصی که روزه ماه مبارک رمضان رو نمیتونه بگیره یا روزه براش مشقت شدید داره، روزه ماه رمضان بر عهده‌اش نیست، بنابراین کفاره افطار عمد هم بر عهده‌اش نیومده. چنین شخصی اگر تا ماه مبارک رمضان بعد بتونه روزه رو قضا بکنه، باید روزه رو قضا بکنه، وگرنه معصیت کرده و باید بعدن این روزه رو قضا بکنه. ولی اگر امکان روزه قضا رو نداشته تا ماه مبارک بعد، روزه قضا بر عهده‌اش نیومده. کسی که روزه ماه مبارک رو تا ماه مبارک بعد نگرفته، اگر نمیتوانسته ولی با مشقت شدید امکانش بوده که این کار رو بکنه، باید برای هر روز روزه‌ای که نگرفته یک مطعم به شخص مسکین بپردازه. یک مطعم از نظر آیت الله از مشبیر زنجانی حدود 900 گرم گندم، جو، نان و از این قبیل امور هست که باید به شخص مسکین که زندگیش از فقیر سخت‌تر می‌گذره بپردازه. الله الله.
شنونده این نوشته: من مریضی خاصی ندارم، اما وقتی که روزه میگیرم بیش از حد بیحال میشوم و از انجام هر کاری ناتوانم. آیا در این صورت طبق فتوای حضرت آیت الله سیستانی مجازم که روزه نگیرم؟ حجت الاسلام و المسلمین محمودی در این باره گفتند:
تنها ضعف دلیل بر مجاز بودن روزه خوردن نیست. اگر احتمال ضرر بدید اون وقت است که شما واجب نیست که روزه بگیرید، اما اینکه ضعف براتون حاضر میشه هر چقدر هم زیاد باشد، این مجوز نیست برای اینکه روزه رو بخورید. الله
الله. جراحی کردم لوله تو مجاری ادرار و مغز، دو سه روز با این بدن نجس لباس نجس قیام کردم، نماز خوندم. خب حالا این نمازی که با بدن نجس خوندم با لباس نجس، باید قضای اون رو به جا بیاورم یا نه؟ متشکرم، خدا حافظ.
حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی در پاسخ به سوال شرعی این مقلده حضرت امام خمینی رحمت الله علیه توضیح دادند:
طبق سوال مطرح شده، اگر امکان پاک کردن بدن یا لباس نبوده نمازتون درسته. علت اینکه تیمم کردید اگر آب ضرر داشته یا در تنگی وقت بوده مشکلی ایجاد نمی کنه، نمازتونم قضا نداره. اما اگر آب ضرر نداشته یا تنگی وقت نبوده، می شده وضو بگیرید ولو با کمک دیگران، تیمم کفایت نمی کرده. پس طبق روال عادی اگر وظیفتون این بوده، نمازی که خوندید درسته. انشاءالله که موفق باشید. الله
الله. یکی از مقلدین حضرت آیت الله سیستانی در سوالشون نوشتن: شغل من رانندگی بین شهری است، تکلیف روزه من طبق فتوای معظم الله چگونه است؟ حجت الاسلام و المسلمین محمودی و پاسخ به این سوال:
با توجه به شغلی که شما دارید که رانندگی بین شهری هست، کثیر السفر هستید و مسافر و در شهر خودتون بودن هیچ فرق نمی کنه، باید همیشه نمازتون تمام بخونید و روزه هم باید بگیرید.
شنوندگان عزیز و گرامی، به پایان برنامه امروز زمزم احکام رسیدیم. خیلی ممنونیم از همراهیتون و در پایان شماره تلفن‌های 329 10 551 و 552 با پیشماری 025 رو خدمتتون اعلام می‌کنم تا از این طریق تلفن بزنید به برنامه ما و سوالتون رو مطرح کنید. شماره پیامک 30553 هم برای سوال‌های پیامکی شما بزرگواران در نظر گرفته شده. تا زمزم احکام دیگر، خدا نگهدار.
یک جلوه از ذات احد با لطف الله و صمد پیچید در جان سنم تا روح ایمانش دمد، تا روح ایمانش دمد، تا روح ایمانش دمد، تا جلوه صبح سفید آمد به رویایش دمید، شد شام کفرش روز عید، از عرصه آمد روز پید، آن روح مرده جان گرفت، آینه ایمان گرفت، از کفر و بت‌ها شد رها، زنجیر از شیطان گرفت، زنجیر از شیطان گرفت، زنجیر از شیطان گرفت.
برنامه زمزم احکام رو تقدیمتون کردیم و پاسخ کارشناسان محترم به سوالات شرعی شما عزیزان رو شنیدیم. بازپخش این برنامه هم ساعت 17:15 تقدیمتون میشه. دوستان عزیز، امیرالمؤمنین مولا علی علیه السلام فرمودند: برای دنیای خود آنگونه کار کن که گویا همیشه زنده خواهی بود، و برای آخرت خود آنچنان تلاش کن که گویی فردا خواهی مرد. سال روز ضربت خوردن مولا الموحدین امام المتقین حضرت امام علی علیه السلام رو به همه شما عزیزان تسلیت و تعزیت عرض می‌کنیم.
خدا حافظ ای تنهایی ها، سلام ای بانوی خوبی ها، چه سخت دنیای بی زهرا. آویلا خدا حافظ ای تنهایی ها، سلام ای بانوی خوبی ها. خدا حافظ تنهایی ها، سلام چه سخت دنیای بی زهرا. وای سه روز بیدارن یتیما، وای سه روز نخوابید مولا، وای سه روز علی دم گرفته یا زهرا. وای سه روز بیدارن یتیما، وای سه روز نخوابید مولا، وای سه روز علی دم گرفته یا زهرا. خدا حافظ ای تنهایی ها، سلام ای بانوی خوبی ها، زهر دنیای بی زهرا. خدا حافظ ای تنهایی ها، سلام ای بانوی خوبی ها، چه سخت دنیای بی زهرا. سر زینب به زانوشه، سر زینب به زانوشه، حسن تکیش به دیواره، سر ارباب در آغوش علم داره. سر زینب به زانوشه، حسن تکیش به دیواره، سر ارباب تو آغوش علم داره. وای سه روز بیدارن یتیما، سه روز نخوابید مولا، وای سه روز علی دم گرفته یا زهرا. وای سه روز نخوابید مولا، سه روز علی دم گرفته یا زهرا. خدا حافظ تنهایی ها، سلام ای بانوی خوبی ها، چه سخت دنیای بی زهرا. خدا
من منتظر نشستم اما نیامدی، تنها ترین مسافر دنیا نیامدی، انبان به دوش هر شبه کوچه های شهر، انبان به دوش هر شبه کوچه های شهر، دیگر چرا به دیدن ماها نیامدی. حضرت نبی مکرم اسلام محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم که پیامبر خداست و ما ینطق عن الهوا، حرفی رو از روی هوای نفس به زبان نمیاره، اینطور فرمودند که انا و علیون ابوا هذه الامه، من و علی پدران این امت هستیم. این روزها در ماه رمضان همه ما عزادار شهادت پدرمون هستیم و این داغی است که هر ساله در این ایام بر وجود ما تازه میشه تا فراموش نکنیم که اممون چه کسی بوده، ما شیعه چه کسی هستیم و به ما توصیه شده که از چه کسی پیروی کنیم. به همه شما بزرگواران این مناسبت رو یک بار دیگه تسلیت و تعزیت عرض میکنم. از همه شما عزیزان در 19 روز ماه رمضان التماس دعای خیر دارم و ازتون دعوت میکنم با ما همراه باشید با ویژه برنامه از آنگاهی ظهر رادیو معارف، بخوانید مرا.
حياتنا في الصلاة طريقنا للنجاة.
بهشت همین لحظه هایی
بهشت همین
که
لحظه
ما هستیم و تو
ما هستیم و تو
فارغ از همه دغدغه
های زمینی
بهشت همین لحظه
بهشت
های آسمانی
همین لحظه های آسمانی
که از معزنه ها
عطر نام تو میوزد
بهشت همین لحظه ها
بهشت همین لحظه ها
بهشت همین لحظه ها
من آمدم
من آمدم
آمدم تا
نامت را صدا بزنم
خودت فرمودی
بخوانید مرا
وقال ربكم
وقال ربكم
وقال ربكم ادعوني استجب لكم
بخوانید مرا من مستجاب میکنم برای شما
ان الرجاء منا الدعاء منا الخطا منك العطاء.
بسم الله الرحمن الرحیم. آسمانی اتفاق افتاد و مردی ماه شد. ماه نقصان یافت تا از زخم یاس آگاه شد. بوی یعقوب آمد و انگشت پیراهن برید. یوسفی مدهوش نخلستان و بغزی چاه شد. ظرف شیری شد یتیم از قربت شیر خدا. دست سرد کودکی از دامنی کوتاه شد. بعد مولا دل فراوان بود اما عشق نه. بعد مولا دل فراوان بود اما عشق نه. بعد مولا زندگی زندان و اردوگاه شد.
یا رب العالمین یا رب العالمین
یا رب العالمین
یا رب العالمین
یا رب العالمین.
سلام ای لحظه های ناب دعا و نیایش و سلام به شما دلدادگان و عاشقان مناجات با خدا. سال روز ضربت خوردن مولا الموحدین حضرت امیر المؤمنین علی علیه السلام رو خدمت شما همراهان گرامی تسلیت و تعزیت عرض میکنم. خدا رو شاکریم که در این لحظه های معنوی میهمان شما خوبان هستیم در ویژه برنامه از آنگاهی بخوانید مرا. امروز شنبه 11 فروردین ماه 1403 هجری شمسی است که برابر است با 19 رمضان المبارک 1445 هجری قمری. گلبانگ ملکوتی اذان ظهر امروز به افق شهر مقدس قم ساعت 12:11 خواهد.
عالم هستی به فقدان آقایی مبتلا شد که به تصریح قرآن و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله همه زندگیش در راه رضایت خدا بود، همه زندگیش در راه رضایت الهی بود، شخصیتی که رسول خدا فرمود عنوان و صحیفت المؤمن حب علی ابن ابی طالب، پرونده مؤمن، اون تیتر سرلوحه و پیشانیش محبت امیر المؤمنین علیه السلام، شخصیتی که فرمود زینوا مجالسکم به ذکر علی ابن ابی طالب، نامش زینت مجالس، ذکر علی، ذکر علی عباده، یاد کرد از او عبادت. چرا عبادت نباشه؟ چون عبد خدا بوده. یاد عبد خداش کردن یاد خدا کردنه. ولذا دعا دانشمندان شیعه و سنی، نویسندگان، مناقب نویسان اکثرا این تعبیر رو دارن. این جمله مار خوارزمی است، میگوید خوارزمی از دانشمندان اهل سنت، میگه هیچ یک از صحابه پیغمبر به اندازه امیرالمؤمنین در زبان پیغمبر مدح و ثنا ندارد. این جمله رو عالم دیگر اهل سنت قرطبی نقل کرده است از قول یکی از همسران و یکی از در واقع صحابیات پیغمبر که میگوید ما منافقین رو در زمان پیغمبر با بغض علی می شناختیم، ما کنا نعرف المنافقین علی عهد رسول الله الا به بغضهم لعلی ابن ابی طالب. اون دیگری سیوطیست، عالم مصری، میگوید نزلت فی علی اکثر من 300 آیه، بیش از 300 آیه قرآن مستقیم و غیر مستقیم در فضیلت امیر المؤمنین علیه السلام نازل شده.
و بابا رفتی و آمدی چه آمدنی، حق بده غم مرا عذاب کند، چه کسی چون این دلش آمد، صورتت را به خون خضاب، پیش من بیرمق به خاک نیفت، ای پدر خاک بر سرم پاشد، گوشه خانه کنم.
از رادیو معارف همراه شما هستیم در سال روز ضربت خوردن مولا علی علیه السلام و باز هم تسلیت و تعزیت عرض میکنیم. هر جا هستید عزاداریهاتون قبول باشه. با برنامه بخوانید مرا ویژه اذان ظهر در کنار شما هستیم. عزیزان، حضرت امام علی علیه السلام در بخشی از خطبه 156 نهج البلاغه در وصف قرآن کریم می فرمایند قرآن هر انداز هم تکرار شود و به گوش خورد باز کهنه نمی شود. از کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین پیر دهقان تشکر می کنیم که همراه برنامه هستند. ایشون تا لحظات دیگه به شرح و توضیح مختصر آیات پایانی سوره مبارکه نوح خواهند پرداخت. ضمن این که امروز شنونده تلاوت آیات 15 تا 28 سوره مبارکه نوح با صدای جناب آقای حسن رضاییان خواهیم بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. محضر شما شنوندگان خوب برنامه اذانگاهی بخوانید مرا عرض سلام و ادب و احترام دارم. تسلیت عرض می کنم ایام ضربت خوردن امیرالمؤمنین علیه السلام را. انشالله که خدا در این شب قدری که ما گذروندیم مقدرات عالی و مورد رضایت امام زمان علیه السلام رو برای ما رقم زده باشه. آیاتی که امروز میشنویم و به بخشی از معارف اون اشاره میکنیم آیات پایانی سوره مبارکه نوح هستش. خدای تبارک و تعالی در این سوره سیر دعوت انبیا رو از ابتدا تا انتهای کار بیان میکنه. با یک مصداق که حضرت نوح رو مطرح میفرماد، سیر دعوت انبیا رو از ابتدا تا انتها مطرح میکنه که کار انبیا از کجا شروع میشه و به کجا ختم میشود. تا چه شود؟ تا از این طریق چند تا فایده به ما برسه. اول این که به کافران هشدار بده که اونهایی که کفر میورزند به انبیا و اونچه که انبیا میگن بدانن نتیجه کارشون هلاکت خواهد بود. دوم اطمینان خاطر به مؤمنان از نجات هست. اینکه مؤمنان اطمینان خاطر پیدا کنن به اینکه اگرچه در سختی ها قرار میگیرن ولی در نهایت نجات با مؤمنانه و سعادت نهایی برای مؤمنانه. سوم دلداری به پیامبر به این که خدای تبارک و تعالی از او حمایت خواهد کرد. خب لذا این سوره مبارکه میتونیم بگیم دارای 3 بخشه. بخش اول که آیه 1 تا 4 است گزارش دعوت حضرت نوحه. حضرت نوح دعوتی داشتن و خدای تبارک و تعالی یک گزارش از اون دعوت رو بیان میکنه. از آیه 5 تا 24 گزارش درگیری های میان حضرت نوح و قومش رو خدای تبارک و تعالی بیان میفرماد. آیاتی که امروز ما در محضرشون هستیم بخشی از هم